همینجا واقعا از منهای مسئول میخوام که به این مقوله توجه بکنن. مسئله ها یک کتاب دیگری هم داریم، داستانهای امثال، که داستان این مسئله ها رو ما آوردیم، اونم مورد توجه واقع بوده. این که مثلا میگیم که خر بیار باقلی بار کن، خب این داستانی داره واقعا. یا مثلا فرض فرمایید میگن که کاسه باید پاشکسته باشه، خب این داستانی داشته. بعضی از این داستان ها واقعی هستن، اتفاق افتاده، بعضی ها تخیلی هستن. میگن فلانی دست گل به آب داد، این یه داستانی داره خیلی زیبا، که اگر ما داستانشو بدونیم برای ما اون مثل خیلی شنیده‌تر و زیباتر میشه. در مورد امثال البته هنوز ما مشغول هستیم، دو جلد کتاب چاپ شده، اما معتقدیم که باید هنوز راجع به اون ریشه های این مثل ها، کاربردهاش، نظایرش، اینا کار بکنیم. توضیح و شرح و بسط میخواد. خیلی از این مثل ها دیگه امروز برای نسل امروز با دنیای امروز از نظر فهم دوچار مشکل میشن، نسل امروز و فردا. برای اینکه مثلا من دانشجوی داشتم نمیدونست سبو چیه فرزن، خب چون دیگه تو زندگی نیست سبو دیگه، یه چیز خیلی شاید کوزه مثلا، از کوزه همون برون تراوت که دروست، این کوزه رو دیگه چون ندیده نمیدونه، یا در آینده که دیگه. یعنی مثل ها نیاز دارن به شرح و بسط، و بعضی از این مثل ها معانی خیلی عمیقی دارن، کاربردهای فراوانی در فرهنگ ها دارن. از ادبیات ما چقدر میتونیم کمک بگیریم برای اینکه مثل های گذشته مون رو در بیاریم. ارسال مثل یک صنعت و هنری بوده که شاعر به کار میبرده و مثل ها رو در شعر خودش، اینا رو باید در بیاریم. پس کار نکرده خیلی زیاده. در زمینه باورها هم ما در دفتری که داشتیم به همین مناسبت، شاید 18 سال ما پژوهشگران داشتیم در یک دفتر کار میکردن، این باورهای عامیانه هم همینجور در سراسر ایران ما جمع آوری کردیم، اینها رو دستبندی کردیم در 650 مدخل، که مدخلها رو ما باز در هر کدومش طبقه بندی کردیم، که مثلا باورهایی که راجب چش زخم، راجب مثلا ناخن، کفش، راجب خیلی چیزها، مسافر، مهمان، اینها، یا راجب مرگ. شاید ما ده ها باور در مناطق مختلف ایران داریم که اینها رو ما تو این کتاب طبقه بندی کردیم، شرح بسط دادیم و گستره جغرافیاییش هم نشون دادیم که مثلا در کدوم شهرها به این اعتقاد دارن. خب و این نشون میده که خب در واقع مردم ما با این باورها زندگی میکردن. گاه این باورها باورهای خطرناکی هم بوده، که اعتقاد به این باورها ممکن بوده که زندگیشون رو به مخاطره بندازه. البته خیلی از این باورها هم هستن که باورهای هستی شناسانه، اساطیری، بخششون نجومی، یه بخش مهمشون طبی هست. به حال مردم ما با اینها زندگی میکردن و خوبه که این فرهنگ ثبت بشه. یک کتابی هم در زمینه ادبیات عامه من دارم، همطور که اشاره کردید، ادبیات مکتب خانه ای. ما در اینجا در واقع این کتاب نقطه تلاقی دو تا علاقه است، علاقه به آموزش که به سالها دنبالش بودم، و عامه که در این کتاب به هم پیوند خورده. ما در اینجا نشون دادیم که در مکتب خانه های ما گذشته شیوه آموزشی چگونه و چه کتاب هایی میخوندن. 70 رساله و 70 جزوه که به عنوان کتاب درسی بود از قدیم الایام تا امروز ما اونجا معرفی کردیم، و ضمناً این ادبیات مکتب خانه بخشی از فولکلور ما هم هست. بسیاری از اصطلاحات، ضرب المثل ها، واژه ها، اینایی که امروز مردم ما دارن استفاده میکنن برگرفته از همین کتاب ها هست. میگم فلانی مثل مادر فولاد زره است. این مادر فولاد زره قهرمان یکی از داستان‌های امیرارسلان هست، از اونجا آمده. بسیاری از ضرب المثل‌های ما از تو تعزیه‌های ما آمده و وارد زبان مردم شده. خب چون اینها کتاب‌های درسی بودن و اصطلاحات و امثال و واژگانش کاملا تو زبان مردم جاری بوده. یک کتاب آموزشی هم نوشتیم به مناسبت اینکه رشته رو ما تأسیس کردیم به عنوان رشته فرهنگ و ادبیات عامه، که در این رشته نیاز بوده به کتاب‌های. یک کتابی هم به نام زبان و ادبیات عامه ما داریم که برای این رشته تألیف شده. من در حوزه دانشگاهی هم سعی کردم که به موازات کار توسعه فرهنگ و ادب عامه رو پی بگیرم، رشته تأسیس کردیم. یه مجله هم دارم که سردبیرش خود من هستم، فرهنگ و ادبیات عامه. این مجله از مجلات علمی پژوهشی معتبر وزارت علوم هست که در زمینه تحقیقات دانشگاهی داره مقالات خوبی رو تولید میکنه و خوشبختانه بسیاری از محققان به خصوص خارجی با این مجله در ارتباط هستند و دارن با ما کار میکنن. یه دانشنامه هم پای اساس چه گذاشتیم، دانشنامه فرهنگ مردم ایران که نزدیک به 10 جلد خواهد بود و 3000 مدخل که میتونه ابعادی از فرهنگ عامه مردم ایران رو اونجا در قالب یک اثر کلاسیک و معتبر و مرجع نشون بده.
جناب دکتر، به خصوص اشاره کردید به ضرب المثل های غنی که هم به لحاظ کمیت هم به لحاظ کیفیت در نقاط مختلف ایران وجود داره که هنوز هم در حال تولید هست. یعنی به هر حال من فکر میکنم ضرب المثل هم مثل بقیه جنبه های فرهنگ عمومی جامعه یا حتی فرهنگ به صورت کلی دائما در حال تولید هستش، یک امری نیستش که ثابت بمونه. به هر حال مطابق با تغییر آداب و رسوم و تغییر در واقع ارزش‌ها و هنجارهای جامعه، ضرب المثل‌ها هم در واقع دائما تغییر می‌کنند و در واقع به گونه‌ای بروز می‌شن و در کل تداوم دارن. با توجه به تحقیقاتی که شما انجام دادید در طول این سال‌ها، به نظر خودتون کدوم مناطق ایران از جهت تولید ضرب المثل‌ها به خصوص غنی‌تر هستند و در واقع تعدد بیشتری دارن؟
ببینید، ضرب المثل ارتباط مستقیم پیدا میکنه با گفتار و در واقع در تداول و در گفتاری که مردم، گفتگوهایی که مردم با همدیگه میکنن، این ضرب المثل رد و بدل میشه. طبیعتاً جوامع روستایی این قابلیت رو بیشتر دارن تا جوامع شهری، چون جوامع شهری به خصوص امروز ما میبینیم که افراد دیگه با کسی گفتگو نمیکنن، چت میکنن یا نمیدونم پیامک میدن یا نمیدونم در دنیای مجازی هستن، با یک شخص دیگری اون طرف، یعنی دهان به دهان، گلو به گلو، نفس به نفس ما امروز مراوده نداریم. در گذشته این بوده، چون این وسایل اولا نبوده و گفتم وقتی که اگر ما پیغام داشتیم باید یک نفر میبردیم پیام رو. بنابراین قبلا در گذشته این تولیدات ما بیشتر بوده، در جوامع روستایی الان بیشتر هست، میان اقوام بیشتر هست، اونایی که جمعی زندگی میکنن بیشتر هست. در روزگار ما نه اینکه ضرب المثل ساخته نشه، ساخته میشه و شکلهاش مقداری تفاوت میکنه، یعنی اون پایه مثلی وجود داره، کلید واژه‌اش ممکنه تغییر بکنه. مثلا در گذشته میگفتن فلانی گرگ بالان دیده است. بالان یعنی تله، دام، یعنی که تله و دام رو دیده باشه خیلی مجربه دیگه، میشناسه. خب بعدن دیگه کم کم تغییر پیدا کرد، مردم دیگه بالان رو دیگه نمیشناختن، چون یه واژه قدیمی بود، میگفتن باران دیده. امروز میگن فلانی گرگ باران دیده است. گرگ باران دیده یعنی مجرب. خب در حالی که همه گرگ ها تو بیابان باران میبینن، این دیگه تجربه نمیخواد که، دیدن باران که تجربه نمیاره که، دیدن تله تجربه میاره. و این تغییرات به مرور زمان انجام میشه تا به دست ما میرسه. میگن با همه پلاس، با ما هم پلاس. این تو مثلا گذشته بوده، در صنایع مثلا این داستانش هست، پلاس. امروز ما میگیم با همه بله، با ما هم بله. خب این داستان حالا داره و یه ضرب المثل. خب پس میبینید این تغییرات در ضرب المثل ها به تناسب شرایط زمانی مکانی به وجود میاد. مردمان مثل ساز بیشتر پیرمردها، پیرزنها، اونایی هستن که بالاخره یه گنجینه در حافظه دارن. امروز کمتر به این مقوله توجه میشه. با وجود اینکه خب میشه با کمک وسایل ارتباط جمعی با دنیای نمایش انیمیشن پویانمایی با ابزارهایی که امروز در دسترس ما هست خیلی قشنگتر اتفاقا اینا رو عرضه بکنیم، که البته بعضی از شرکت‌ها بعضی از مؤسسات کردن. همین صدا و سیما امسال من دیدم که یک برنامه به نام مثل نما داره در قالب پویانمایی نمایش میده و داستانهای امسال رو میگه تا از طریق این داستانها بتونه مثلها رو تو ذهن بچه ها پرورش بده. کتابای درسی کمابیش ما این کار رو میکردیم، ولی به هر حال مثل گذشته که تو خونه ها در شب نشینی ها این ضرب المثل ها رد و بدل میشد، امروز هم خانواده ها باید اینها رو به عنوان یه ماده اصلی هم تربیتی هم فرهنگی، ببینید تربیتیش خیلی مهمه، اینا رو اشاعه بدم. برای اینکه ببینید یه ضرب المثل گاهی اوقات کار 2 ساعت 3 ساعت حرف زدن نصیحت کردن رو میکنه. شما یه ضرب المثل برای طرف به کار ببری، چنان عمیق هست این مثل، چنان با تجربه های مردم آمیخته، چنان مقبول میفته که هیچ چیزی نمیتونه به اندازه این مثل کوتاه اثرگذار باشه. و از این جهت ما در دنیای امروز لازم داریم که مثلها رو با یه نگاه تازه تر بریم سراغش.
سوال من این بودش که کدوم مناطق به نظر شما از حیث در واقع ضرب المثلها هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی غنی ترن؟
از نظر کمی بخوایم حساب بکنیم، ما تو کرمان زیاد دیدیم که تو مناطق، یعنی نه چاپ کردن ها، نه این که مثلا در خراسان کمتره، نه تو مناطق ایران همش به یک اندازه مثل داریم. این تحقیقاتی که شده تو کرمان بیشتر دیدیم، در بختیاری اقوام بختیاری مثل زیاد دارن، در مازندران و گیلان همچنین مثل زیاد دارن. این ستا رو من میتونم خیلی برجسته‌تر ببینم.
شما به هر حال زمانی که فرهنگ عامه رو کردید، تحقیقات در زمینه فرهنگ عامه، به هر حال زمینه‌هایی رو شروع کردید که شاید قبلا کمتر بهش توجه می‌شد، ولی خب به هر حال بخشی از تحقیقات شما هم به هر حال یک عقبه‌ای داره، یعنی به هر حال از میتونم بگم که از اوایل 1300، یعنی دهه 1300 کم و بیش تحقیقاتی رو در این زمینه به خصوص در خود ایران آغاز شده به وسیله خود ایرانیان. قبلش بال مثل بسیاری از رشته‌های دیگه متاسفانه غربیا بودن که این زمینه‌های تحقیقات رو شروع کردن. ما به هر حال یک عقبه‌ای رو داریم در این زمینه، حالا هم به لحاظ تألیف کتاب، هم به لحاظ برنامه‌هایی که در رادیو تلویزیون بعضن بوده که به حالا به برخیش مثلا شما اشاره کردید، حالا در زمینه کتبیش، در زمینه ضرب المثل مثل خود مرحوم دهخدا و مثل جمالزاده و دیگران. اما به لحاظ وسعت و فراگیری من فکر میکنم نمیتونیم نام شادبا انجوی شیرازی رو فراموش بکنیم، لحاظ این که برنامه رادیویی داشتن که این برنامه البته بعدها بخشی از تحقیقاتشون به صورت کتاب هم در اومد، ولی خب این برنامه رادیوییشون به دلیل وسعت و فراگیری میشه گفتش که یک فصل نوینی رو در زمینه تحقیقات فرهنگ عامه در کشورمون ایجاد کرد. نظر شما در مورد فعالیت‌های پژوهشی شادروان انجوی شیرازی چیست؟
ببینید ما در عرصه تحقیقات میدانی و دانشگاهی نام 2 نفر رو باید ببریم، البته 3 نفر پیش از همه و بیش از همه که به این مقوله توجه کرد، هم جمالزاده هم همجور. بعد از این 2 ما به دهخدا میرسیم با امثال کم و کسی که به خصوص یه تلاشی جدی کرد که از رادیو هم شروع شد، انجوی شیرازی بود. انجوی با برنامه شبهای سه‌شنبه خودش که 1 ساعت هم بیشتر نبود در رادیو، یک اتفاق بزرگی افتاد در فرهنگ ما. ایشون فرهنگیاران زیادی رو تربیت کرد که اینجا و اونجا پراکنده هستن و هنوز زندن و کار میکنن، نامآورم شدن. انجوی در واقع در این برنامه مداوم خودش در رادیو باعث شد که توجه مردم رو به این مقوله جلب بکنه، به شکلی که از پربیننده ترین برنامه های رادیو شد و همین برنامه باعث شد که تعداد زیادی از این مواد جمع آوری بشه. اکنون در صدا و سیما به عنوان یک مرکزی، به عنوان مرکز فرهنگ مردم اونجا داره کار میشه، موزه هم ایجاد شده که خونه خود انجوی هست، در داراباد و محجوب استاد دکتر محمد جعفر محجوب رو باید به عنوان یکی از شاخصترین پژوهندگان دانشگاهی نام برد که ایشون هم تحقیقات فراوانی رو به خصوص در حوزه داستان و افسانه انجام داد
که شما هم جمع‌آوری کردید.
بله، مجموعه رو در قالب یک کتابی به عنوان ادبیات عامیان مردم ایران در چند فصل و چند بخش آماده کردیم و این الان بارها چاپ شد. خب دیگرانی هم باید نام برد که اینجا طولانی میشه. این بزرگان کمک کردند که یه رسمیتی پیدا بکنه ادبیات عامه، خودی نشون بده و اینها از حالت شفاهی مکتوب بشن. البته خب مثلا در زمینهای مختلف کریستنسن یا فرض کنید جکوفسکی یا
مارزولف
آقای اولریش مارزولف، خارجی های هم فراوان روی افسانه ها و اشعار ایران کار کردن که در واقع توجه ما را جلب کردن به ادبیات غنی خودمون، ادبیات شفاهی غنی خودمون. من خوبه که از یک حوزه دیگر کاریم هم اینجا نام ببرم که نشون بدم که چقدر ما واقعا گنجینه های تمام نشدنی داریم. شعر عامه، بومی سرودها، یه 9 سال ما داریم انجام میدیم و به اتمام رسیده. 500 گونه شعری ما در ایران شناسایی کردیم. مثلا شروه، واسونک، آبادون، روایی، نمیدونم اینها که در مناطق مختلف ایران یک گونه های شناخته شده هستن که برای آداب و مراسم و خاصی به کار میرن، برای عزا و عروسی یا فرض کنید که نیایش، تولد بچه، نمیدونم بر منظومه حماسی، اینها رو داریم که در مناطق مختلف ایران وجود داره و اشعار زیادی هم دارن که اینها هنوز جمع‌آوری نشدن. حالا خوشبختانه تو این سالها بعضی ها شروع کردن مثلا لیکوها رو منتشر کردن در سیستان، لیکوهای سیستانی، یا مثلا سلطی یا اشعار سه بیتی که بهش در خراسان، نمیدونم کل فریاد. خیلی از این گونه های شناخته نشده شناسنامه دارش کردیم. انشالله در آینده افرادی بیان و روی اینها کار بیشتری انجام بدن و اینا رو جمع‌آوری و طبقه و تحلیل بکنن، به خصوص از این منظر که بسیاری از دغدغه های مردم رو در این اشعار ما میتونیم پیدا بکنیم، علالایی ها گرفته تا متل ها و افسانه های منظوم به شعر. شعر با موسیقی ارتباط بسیار تنگاتنگی داره در فرهنگ مردم ما. یعنی طبق تحقیقات ما 95%، شاید بیشتر از 95% اشعار عامیانه و بومی سرودها رو به آواز میخونن. حتما باید یک آوازی توش باشه و بیش از 70% اینها یک آلت موسیقی هم، یک ساز هم کنارش هست. حالا دهل در یک جا هست، نی انبان در یک جا هست، داری و دنبک در یک جا هست، دوتار و ستار هست، عاشق ها یه جور میدن، قپوز مثلا، قپوز نواز ها هستن در تبریز یا در آذربایجان.
حتی در ادبیات نمایشی شفاهی هم ما این قضیه رو پیوند در واقع نقالی و تزیه خونی حتی بگیریم، پرده خونی، بله، تخت
سیاه بازی ها، بله، بقال بازی، اینا خیلیشون منظوم بودن. اصلا نمایش های ما هم حتی شروعش منظوم بوده که اینها رو ریتمیک اجرا میکردن، یا ریتمیک بوده یا در واقع با دنبک اینها اجرا میکردن. مثلا پیش نمایش هایی بوده که قبل از اینکه مثلا نمایش اصلی اجرا بشه کسانی بودن که میامدن، اینها پرده خوانی هایی بوده که به نقل آواز. ما چقدر نقل آواز در ایران داریم، نقل آواز هایی که از داستان های معروف، فلک نازنامه، شیرین و خسرو، لیلی و مجنون، وامق، اینا رو نقل آواز های ما چیز کسانی که نوازندگان دوتار میخوندن و مینواختن. شعر ما هم پس یک دنیایی هست که در واقع باید شناسونده بشه که چه گنجینه هایی ما در سراسر ایران داریم و اینها دارن از بین میرن. راویان اینها کسانی هستن که یا از بین رفتن، نوازندگان و راویان، خیلی کمشون این هنرهای خودشون رو منتقل کردن به فرزندانشون یا به نسل بعد. خیلی هاشون واقعا رفتن و ما امیدواریم که سازمانهای مربوط مثل میراث فرهنگی، وزارت ارشاد، نمیدونم وزارت علوم، هر کجا که به هر حال در توانش هست بتونه اینها رو شروع کنه، تا دیر نشده که شده البته، جمع آوری بکنه تا انشالله نسل بعد بتونن بیان روی اینها کار بکنن.
در زمینه شعر هم فکر میکنم در آینده نزدیک تحقیقاتی داریم که ارائه خواهد
داشت. بله این کتاب دیگه آماده هست، ما امیدواریم که بتونیم نمونه های موسیقیاییش هم پیدا بکنیم، چون ما میخواییم که این کتاب پیوندی که شعر داره با موسیقی میخواییم حتما با آلبوم موسیقیش باشه، که در واقع خوانندگان نمونه های آوازی، یه نمونه آوازی لااقل داشته باشیم، مثلا نیمه خیام خانی در جنوب.
اسم کتاب ببخشید چه خواهد بود؟
بومی سرودهای ایران.
بومی سرودهای ایران،
بله بله. یا شعر عامه، حالا فعلا اسمی نگذاشیم، ولی ما کار تحقیقیش انجام شده، عرض میکنم بیش از 500 گونه شناساییشون در مناطق مختلف ایران، مثلا در میان اقوام بختیاری و میان لورها ما 70 گونه شعر داریم، مثلا اینها برای شکارشون شعر دارن، صیادی اسمش است، برای حماسه هاشون مرشد خانی، مثلا حماسه های ملیشون، حماسه های، یا مثلا عاشقانه هاشون فلک نازنامه خونی دارن، نظامی خانی دارن، یا مثلا گاگریوه دارن برای عزاشون، چمریخی دارن برای کتلخانی دارن، اینا برای انگام سوگه. در سیستان بچه 6 روزه میشه شعر داره، برای بچه 6 روزه با آداب و رسوم خاصی شعر میگن، وقتی که 40 روزش میشه همینجور. ما در دامغان آیین گلغلطانی داریم، بچه وقتی اردیبهشت ماه نزدیک 5-6 ماهش که میشه توی گل این رو میغلطونن و در واقع متقل رفت میشه و شعرهایی میخونن به نام روایی، روایی میخونن، 2 بیتی‌هایی هست. ما 100 گونه شعر داریم که پایش 2 بیتیه و رباعی، مثلا در شمال دستون میخونن، در گیلان وقتی که دارن چای چینی میکنن دستون خانی میکنن، یا پهلوی خانی، یا پهلوی بهش میگن. مقصود اینه که ما شعرمونم به اندازه مثلهامون دنیاییه. افسانه‌هایی که ما در ایران داریم، این که خودش یک دنیای دیگری هست، که ما گاهی از بعضی از این افسانه‌ها، مثلا متل‌ها و فرضاً یک متل بز زنگول پا یا شنگول و منگول، ما 160 روایت در ایران داریم تا حالا پیدا شده، روایت‌های متفاوت از همین شنگول و منگول. پس افسانه‌ها و متل‌های ما هم یک دنیای خیلی عجیب و غریبی هست که اینا باید شناسانده بشه و شناخته بشه.
و تا لطیفه ها،
و لطیفه ها، یکی از کارهایی که مرحوم انجوی کرد در همین مرکز فرهنگ مردم، لطیفه های مردم رو همه می نوشتن براش می فرستادن. خودشون تو خاطراتش میگه گاهی پشت کاغذ سیگار، نمیدونم هر چی گیرشون می آمد، و این لطیفه ها رو فرستادن اونجا، و 17 گونه مواد اونجا هست و الان تو فرهنگ ما بیش از اینها هست. هیچ سازمانی متاسفانه اهتمامی به جمع آوری اینها نمی کنه، و چون به هر حال هزینه بر هست، و ولی خب به هر حال فرهنگ ما 4 ستونش رو همین مواد زده شده.
و شما در زمینه داستانهای فارسی یک دارالمعارف بزرگی رو با همکاری برخی دیگر از همکاران ظاهراً در حال تدوین بودید و فکر میکنم بهت رسیده، درسته؟ در 10 جلد بود.
5 سال پیش این کار دیگه تموم شده. دارالمعارف داستانهای فارسی شامل تمام حکایتها، قصه ها، افسانه های کهن 1300 میشه، یعنی شامل آثار داستانی جدید ما نمیشه. این مجموعه یه مجموعه 10 جلدی هست. این کتاب در واقع بر اساس نام داستان ها الفبایی های مختلف هر داستان هم میاریم، مثلا یه داستان در مثنوی اگر هست پیر چنگی، تمام روایتاش هم پشتش میاد که این داستان پیر چنگی از گذشته اولین روایتش کدومه، آخرین روایتش کدومه. یه اطلاعاتی هم میاریم ما، اطلاعات داستانیش رو، و خلاصه داستان هم میاد، یعنی در واقع خلاصه خیلی تاه داستان.
دکتر پور نامداریان هم سعیم هستن در این پروژه.
از همکاران من در این کار آقای دکتر پارسا نسب و زیر نظر آقای دکتر پورنامداریان این کار انشاءالله داره انجام میشه.
جناب آقای دکتر حسن ذوالفقاری عزیز، بسیار سپاسگزارم از شما که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما را به خداوند بزرگ میسپارم.
ممنون از صبر و حوصله شنوندگان و همت جناب عالی. امیدواریم که اونچه که بنده عرض کردم به عنوان در واقع توصیه ها و آرزوهای خودم محقق بشه انشاءالله.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر حسن ذوالفقاری. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی و صدا بردار هم آقای فرامرز کجویی بودند. تا برنامه دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شما شنونده شبکه فرهنگ هستید. های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220 485